بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم الله حسین هندی صفحه 264 تاریخ 10/4/1402 جلسه 162. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
الله محمد و
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعداه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض شد در قاعده الزام دو نظری. یک نظر میگوید مفاد قاعده الزام حکم واقعی ثانویه، مثلا اون طلاقی که اون مرد سنی بدون شرایط میدهد واقعا صحیحه. یک نظر دیگه میگه نه، مفاد قاعده الزام اباحه است برای غیر اون شخصی که این عمل از او سر زد، اباحه است فقط. مثلا برای اشخاص دیگری جایز است این کس را که زن و زوجه اون شخص سنیست به ازدواج در بیاورن، در حالی که همچنان زن اون شخص سنیست. این اصل اقوال مرحوم آیاش حسین هلی استدلال کرد به روایاتی مبنی بر این که نظریه حکم واقعی ثانوی درسته. بعدش قول دیگران رو نقل کرد، صاحب جواهر و مرحوم آل کاشف الغطا را. از اینجا به بعد وارد استدلالات بر قول اباحه میشه، چون اونا که حال به اباحه شدن چه استدلال دارن. اولین استدلال را در لابلای کلام مرحوم آقای آل کاشف الغطا بیان می‌کنه. ایشون فرموده است میدونید چرا ما قائل به نظریه اباحه‌ایم؟ به خاطر اینکه مقتضای جمع عرفی بین ادله اولیه و بین این نصوص، این نصوص باب که آمد الزموهم به ما الزمون به یه انفسه ها، و بین ادله اولیه که مثلا میگه که طلاق ثلاث صحیح نیست، طلاق ایام حیض صحیح نیست، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، بین اون ادله از یک طرف و بین دلیل الزمون به ما الزمون به انفسهم جمع عرفیش اینه. مقصود ایشون که میگه جمع عرفیش اینه، میگه که عرف وقتی از شارع میشنود که طلاق سه تا در یک مجلس باطله، نمیدونم طلاق در حیض یا طهر غیر مواقعه باطله، لا طلاق الا مثلا به شهادت عدلین، طلاق بدون شهادت عدلین باطله، اینا رو که میشنوه اینا رو حمل میکند بر این که اینا شرط واقعی، بدون اینها واقعا عمل صحیح نیست، اینا شروط واقعیه این عملن و لذا صحت واقعی منوط به ایناست. در مقابلش اگه یه روایاتی آمده است که اگر سنی طلاق داد شما او رو به آنچه که خود به او ملتزم شده بر علیه خود شما هم او رو ملزمش کنید، جمع بین تا این است که این الزام در حد این است که بر شما مباحه، یعنی جمع عرفی این است که تا میشه از اون ادله اولیه رفعیت نکنیم، نگاهیم بگیم این تخصیص، مثلا بگیم بله ادله اولیه که میگد که طلاق بدون شاهد باطله، سه طلاق در یه مجلس باطله، این تخصیص خورده است به وقتی که کسی که مجری این طلاق هست این طلاق بر مسلک او صحیح نباشد. اگر بر مذهب و مسلک او صحیحه دیگه اینم صحیح میشه. این تخصیص زدن این احکام کار دشواریه. حالا ما بخواییم میخونده کمک آقای آلکاش فراتامون میگه این غریبه، واقعا این آشنا نیست، غریبه، یعنی چیز قرابت داریه که احکام رو ما به خاطر شخص اعتقادات اشخاص بیاییم محدودیت براش قائل میشه. احکام واقعی شارع مقدس جعل کرده است، کار به اشخاص ندارد که حالا ما اینگر این میگیم طلاق در حال حیض یا بدون شاهد عدلن باطله. بگیم ها اگر یه سنی که این اعتقاد رو داره این طلاق رو انجام داد این میشه صحیح. این حرفی که ایشون زده. آقای هلی جوابش رو میداد، میگد که وقتی روایات رو که ما مطالعه میکنیم میبینیم دلالت دارد بر این حکم واقعی، روایت نصوص باب که ما چهار تاش هم آوردیم و استشهاد کردیم، انهو مقیمون علا حرام اون روایته داشت، فرمود این الان با این زنش که داره زندگی میکنه مستمرن حرامی رو داره مرتکب میشه. اون که مستمرن حرام داره مرتکب میشه، خب این یه معناش این است که این عقدی که انجام داده، این عقد طلاق، یعنی این طلاقی که انجام داده است صحیحاً واقع شده بوده دیگه، دیگه این زوجهش نیست، لذا مقیم علا حرامه. عبارت رو یه لحظه گوش بدید. و فی موضع آخر قال مستدلن علی الاباحه، این میشه اولین استدلال بر نظریه اباحه. و من المعلوم، پیدا کردی کجا دارم میخونم؟ پایین صفحه 264 نوشته و فی موضع آخر قال مستدلن علی الاباحه، یعنی در موضع دیگری مرحوم آل کاشف الغطا در کتابشون استدلال که اون کتابی که قبل ازش انوار الفقاهه بود، ایشون میگه که در اون کتاب استدلال کرده است اینجور: و من المعلوم ان ارتکاب ذلک فی مقام الجمع بین الادله احون من البناء علی صحت طلاق الفاقد للشرائط. فرمودن معلوم است که ارتکاب ذلک یعنی حمل روایات بر چی؟ بر اباحه، که قبلا خودش تعبیر میکرد، میگفتش که بگیم که یحکم به وقوع به نسبت الینا و این کان فاسدن فی الواقع، این جملات تو عبارتش بود، سابق رو داشت، لکنه حلال لنا و حرام علیهم، این تعبیر مفهوم حمله بر اینها، یعنی حمله بر این نظریه اباحه. این در مقام جمع بین ادله آسانتر است از بنابر صحت طلاق فاقد شرائط. چرا؟ چون باید ادله متعدد رو شما تخصیص بزنید، ادله یه دلیل رو باید از بیاد لا طلاق الا به شهادت علن، یکی اومدی گفته طلاق بدون این که طهر باشه نمیشه، یکی طهر با مواقعه نمیشه، یکی سه طلاق نمیشه، ادله زیادی است شما همه رو تخصیص بزنید. و حالا که اگر هم کنید روایت الزام رو همشو بر اباحه، این یه مضمونه، این یه مضمون رو هم کردید که این مضمون رو برای اباحه تموم بدید. احون است این ارتکاب ذلک، یعنی همون نظریه اباحه، احون است از بنابر صحت طلاق فوق شرایط. بگیم طلاق بدون شرایط صحیحه، بگیم میشه این همه روایات تخصیص بزنیم، بله هو مختزل جمع العرفی، چون این مهمه، مختزل جمع عرفیه، میخواد بگه بین الادلت الاولیه و بین حاضر النصوص، مختزای جمع عرفی اینه. عرض کردم عرف میگد که قریب میشمرد این که به خاطر حالات اشخاص این احکام واقعیه عوض میشه، اعتقادات اشخاص احکام واقعیه رو عوض کنه. احکام واقعیه دائمه داره اون مسائل و مفاسد خودش، اعتقادات اشخاص درش مدخلیتی نداره. لذا این جمع عرفی مختار جمع عرفی همینه. اما آقای هلی میخواد این دلیل رو قبول نکند. و یعلق شیخنا دام ذله علی ذلک به انه لمکان ذلک احون، برای چی این مطلب احون باشد؟ ولی ما ظالم نقول ان صحت الطلاق به اعتبار کونهی معتقدن لصحتهی یکونو من قبیل الاحکام الواقعیت به عناوین حسانویت التي لا تخلو روایات الباب من الاشعار بهی کما مر علیک. فرمود که مرحوم آیهلی می فرمود که به چه دلیل، به چه جهتی این نظریه اباحه، این تصرف به نحو نظریه اباحه در این دلیل ها احون باشه؟ چرا ما نگیم صحت طلاق به اعتبار اینکه اون طلاق دهنده متعلق معتقد صحتش بوده از احکام واقعیه است؟ احکام واقعیه به عناوین ثانویه که این عنوان ثانویش هم اعتقاد صحته، چون اعتقاد صحت داشته صحیح بشه. الذی لا تخلو روایات الباب من الاشعار، روایات الباب هم به این مطلب اشعار داشت. البته ایشون گفت دلالت داره، چهار تا روایت آورد کما مر علی که قبلا گفتیم چهار تا روایت بود. اینا از نظر آقای هلی دلالت بر نظریه حکم واقعی ثانوی میکرد. این ببینید عبارت رو دقت کنید، یه صحت طلاق به اعتبار کونهی معتقدن صحته، یعنی به ملاحظه اعتقاد صحت او، یعنی چون از کسی که اعتقاد صحتش جدار صادر شده این حکم واقعیه. یعنی شارع گفته هستش که طلاق بدون شاهد علن باطله، این حکم اولیه. حکم ثانوی این است که اگر که کسی که این طلاق رو میدهد از اهل سنت بود که مذهبش صحت این طلاق بود، این طلاق صحیحه که او داده صحیحه. این میشود حکم واقعی ثانوی. مثل اضطرار میشه دیگه، میگیم حرام است خمر بر همه مگر بر کسی مضطر شده باشد و راه دیگری برای رفع تشنگی نداشته باشد. یعنی استعار به همین تعلق، به همین تعلق که راه دیگری نداشت. این یک استدلال. خب این حرف رو دیگه الان ما اینجا بیش از این نمیتونیم لازمش گفتگو کنیم. آقای هلی میفرماید که ما به ظاهر روایات عمل کنیم که این روایات حکم واقعی بودن. خب این را تخصیصش میزنیم دیگه، میگیم بله اگر سنی اومد این طلاق رو داد حکم واقعیه صحیح، این مشکلی ندارد. چرا شما از این استیاز چه نکته ای براتون هست؟ حالا اینکه استبعاد میکنید حکم واقعی تابع اعتقاد اشخاص بشود، این استبعاد وجهی ندارد. در یه جای خاصی مصلحت باشد این طور نیست. بریم دلیل دوم. و من ما نستدل به قول بالعباه و عدم استفاده رکم واقعی ثانوی ما ورد فی روایت محمد ابن عبدالله العلوی. دلیل دوم بر نظری عباه روایت جناب محمد ابن عبدالله العلوی. اون اینجور میگه، میگه از اینو قبلا داشتیم این روایتی رو که الان دارد به عنوان محمد ابن عبدالله علوی میخواند به کتاب ما در صفحه 258 روایت شماره 7 بود، روایت شماره 7 این تکرار داره میکنه. اونجا تو روایت شماره 7 این بود: سأل تو اول حسن رضا علیه السلام ان تزویج المطلقات ثلاثن فقال ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم یحل چی؟ یحل چی نوشته؟
لغیرهم.
آره این نقل به معناست، چون اون روایت اصلیش و طلاقهم یحل لکم بود، این نقل به معنا شده روایت هم. برگرد موسات چون اون روایت نگاه کنیم، اون روایتی بود، اون متن دقیقا همون متن قبلی متن روایته، یعنی تو کتاب تهذیب و استفسار و اینها که این روایت آمده متنش هم متن قبلیه، متن صفحه 258. یه بار اون متن رو میخونم. سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن تزویج المطلقات ثلاثاً. محمد بن عبدالله علوی از پدرش طلب کنه که پدرش بیاد من خدمت امام رضا علیه السلام سوال کردم که این مطلقات ثلاثاً که زنان که شوهراشون در یه مجلس طلاقشون میکنن اونا اونج چی میشه؟ میشه با اونا ازدواج کنیم ما؟ فقال لی ان طلاقکم لا یحل لغیرکم. اگه شما بیاید اینجوری طلاق بدی، یعنی بیاید یه زن رو در سه مجلس طلاق بدی، به درد نمیخوره، لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم، ولی طلاق اونها اون بر شما حلاله، یعنی رواس جائز نافذه، طلاق شما لا یحل لغیرکم بر اونا نافذ نیست، ارزشی نداره. شما بیاد سه طلاق بدید در یه مجلس ارزشی نداره، نمیتونیم بگیم که خیلی خوب اون بر طبق مسیح اونا صحیحه بر اونا صحیحه، ولی برعکسش اونا اگر طلاق بدن یحل لکم، یعنی جائزه رواس بر شما. اونا طلاق دادن زنشونو سه طلاق کردن، شما تو اونا رو بگیرید. لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها. خب چرا طلاق شما ارزش نداره برای اونا ولی طلاق اونا ارزش داره؟ میگه به خاطری که شما طلاقی میدید که اعتقاد به صحتش ندارید. لأنکم لا ترون الثلاث شیئا، شما طلاقی میدید که اعتقاد به صحتش ندارید، بی خودی این طلاق باطل، خودتون میدید هم طلاق باطل. و هم یوجبونها، در حالی که اونها نافذ میدونن این طلاق را، یعنی میخواد بگه چون شما اعتقاد به بطلان این طلاق دارید، خودتون طلاق میدید، به بطلانش اعتقاد دارید، باطله، اونا به صحتش اعتقاد دارن، صحیحه. خب حالا شاهد بر سر اینه، استدلال میکنه مستدل بر این روایت، میگه خب ببین یه جمله این بود که طلاقکم لا یحل لغیرکم، یعنی اگر شما طلاق بدید برای اونا حلال نمیشه. خب
اسم راوی هم ظاهرن اشتباه،
چطور؟
این حدیث اینجوری که تو اویون اخبار رضا
قیلن، نه یه فردی این روایت دوتا نقل داره،
این همین که الان شما خوندید.
بخون.
حدثنا محمد ابن علی ماجلوبه قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابی، که ابی
عرض کردم این دو تا سند داره، این دو تا رو سنده،
ولی دقیقاً متنش هم
متنش دو تا سند، روایت دو تا سند داره، این یه سندشه که شما خوندی، یه سند دیگه ش هم میرسد به عبدالله العلوی عن ابی، این دو تا سند داره.
اونو باید متنش چی بزنم که
این اون روایت رو اون رو بزن، اون جمله که فرمود و طلاقهم یحل، طلاقهم یحل لکم،
طلاقهم
یحل لکم، طلاقهم یحل لکم، این تو همه روایت ها مشترکه، تو روایت های همین دوتا نقله هست، این که شما خوندید نقل دومی روایت رو. خب عرضم به خدمت دارین هستش که تو این روایت اینجوری میفرماد. حالا ببین استدلالش چی چیه، ببین چه وجه استدلال به این روایت برای قول ابوهای چیه، میگه ایلا میگه که خب تو این روایت فرمود که اگر که شما که اعتقاد ندارید سه طلاق را صحیح نمیدونید، اگر بدید به درد اونا نمیخوره. خب اگر که واقعا سه طلاق دادن در یک مجلس صحت واقعی می آورد. خب حالا شما هم طلاق می دادید باید صحت واقعی می آورد و بر علیه اونها می شد دیگه، چی می شد؟ یعنی اگر شما به نفع اونها می شد، باید به نفع اونها می شد، اونها می تونستن اثر بار کنن. این روایت فرمود اونها نمی تونن اثر بار کنن. خب اگر سه طلاق در مجلس واحد صحت واقعی داشت، شما هم سه طلاق در مجلس واحد می دادید، باید اونها می تونستن اثر بار کنن. این روایت که اونها نمی تونن اثر بار کنن، یعنی شما بیای، شما خودشون، مثلا شما یه شیعه هستی، اصلا فرض کن شما شیعه هستی، این سنی اومده گفته بیا زن منو طلاق بده، اصلا شما زن خودت رو نمیخوای طلاق بدی، اصلا زن او را، اصلا فرض کن زن او رو طلاق میدی، سنی گفته است بیا زن منو طلاق بده، من بلد نیستم صیغه طلاق رو، شما هم که شیعه ای رفتی اونجا نشستی، پول گفتش که این پولو بگیر، در یه مجلس واحد سه طلاق بده من راحت شد، اون وقت شما هم بر طبق اعتقاد او زن او رو طلاق بده. این روایت میگه ان طلاقکم لا یحل لهم، یعنی تو که بیای طلاق بدی به درد اونا نمیخورد. خب اینجا باید به درد اونا میخورد، چرا؟ به خاطر اینکه این شوهر که معتقد بود که سه طلاق صحیحه، درسته؟ معتقد سه طلاق صحیحه. خب این شوهر که اون سلام رو گفته بود به شما که زن منو طلاق بده، شما طلاق دادی باید علالقاعده صحیح باشه. چرا صحیح نباشه؟ چون اگر طلاق اونها صحت واقعی دارد، خب اگر صحت واقعی دارد، حالا شما آمده اونو داد این کار کرد، اون طلاق که خود او باید میگفت، شما صیغه طلاق اجرا کردی. این روایت فهمده ابن طلاقکم لاگسه در حق
میگه
حالا صاحب کن
عمل باید طرف عامه باشه.
نه بابا او شوهرش بود، اون شوهر این زنه بود، اومد گفتش که زن من و من میخوام طلاقشو بدی به این شیعه، گفتش که ببین این پولو بگیر، این زن منو توی مجلس سه طلاق طلاق بده من راحت میشم، اینجوری گفت، درسته؟ این شیعه اومد این زن اون سنی را به سه طلاق در مجلس واحد طلاق. خب اگر که قاعده آیه هلی میگه که خب این روایت چی فهمیده است؟ روایت فهمیده است طلاقکم لا یحل لهم، طلاق شما برای اونها موجب حلیت نمیشه. خب اگر که طلاق که اونا زنشون رو میدن واقعا صحیح باشه، خب با طلاقی که الان ما داریم میدیم صحیح باشه واقعا دیگه، این طلاق اوه، او داره طلاق میده، اما من وکیلم در اجرای صیغه، من صیغه او رو دارم.
ولی شما که این اعتقاد رو نداری که
من نداشتم.
چجوری انشا میکنی اون طلاق؟
انشاش که اشکالی ندارد، که انشاء طلاق عرفی من ولو بدانم شارع اثر ولی مترتب نمی کنه، حتی اگر بدانم من میتوانم اراده بکنم، حتی اگر بدانم، مثل این میموند که میدونم شارع اثر، مثل این میموند که این آدم های جالا دور از جناب و محضر مجلس، این آدم هایی که میرن دزدی و علم دارن به این که این مال دزدی را خدا معاملش رو باطل میدونه، آیا اون وقتی که میرن مال این بند خدا رو میفروشن به اون مال خر قصد انشاء نمی کنن؟ قطعا. این لپتاپ ما رو پس کن، خدا نکرده سرقت کرد، اونی که سرقت کرد توی رفت سرقت شد، چون اونجا سرقت کرد میبرد تو اون جایی که اینا رو میفروشن، اینا میفروشن به یه قیمتی و یه پول مختصری بهش میدن میبرد. خب این قصد بیع میکنه با این که میداند که اینو شارع معاملش رو باطل میداره. علم داشتن منافاتی با قصد انشاء نداره. من قصد انشاء کنم چون این معامله عرفیه، عرفیان رو میفروشن، اونم میفروشن. ایجاب همینطوره. این سنی که به من میگه زن من رو طلاق بده، من واقعا انشاء فرقت اون زن رو میکنم، با این که میدونم شارع اینو قبول نداره، ولی من انشاء میکنم فرقت و طلاق اون زن رو از اون. پس معامل از این حیث قصد انشاء محقق میشه. لذا الان مستشکل اشکالش این است که این لا یحل لغیرکم طلاقکم، لا یحل لغیرکم یا لا یحل لهم، این چی میگه؟ این میگه تو اگر طلاق دادی زن اونها رو، این طلاق نافذ نیست در حق اون خود اونها. خب این دلالت میکند برای این که پس صحت واقعی در کار نیست. اگه صحت واقعی بود اینجا باید در حق اون مرد سنی نافذ بود. عبارتو بخونیم تا مقام علی میتونه از این جواب بده یا نه. و به ما یستدل بهی علی القول بالاباحه و عدم استفاده رکم الواقعی ثانوی ما ورد فی روایت محمد ابن عبدالله العلوی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن تطبیع مطلقات ثلاثا فقال ان طلاقهم الثلاث لا یحل غیرکم و طلاقهم یحل. اینجا گفتم نشه لغیرهم، ولی درستش که یحل لغیر یحل لکم، تا ادامه روایت هم داره. و محل الشاهد فی هذه الروایه هو قوله ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم. محل شاهد در این روایت جمله است که طلاق شما لا یحل لغیرکم الا یحل لهم، برای سنی ها. فیقال، توضیح استدلال و استشهاد اینه که مستفاد از قاعده الزام بینونت و صحت طلاق، فان طلاق الشیعی الثلاث به نحو ما یعملونه و ان لم یکن صحیحا عندنا ای اندشیه الا نو سیهون اندسون. این طلاق شیعه اگرچه پیش خودش صحیح نیست، اما نزد اهل سنت صحیحه. لنهو موافقون لمذهبهی، موافق مذهبون، فعلا هزا لابدن یکون حلال لغیره، باید این حلال باشد برای اونها، یعنی که نافذ باشه در مورد اون.
اون روایت قاعده الزام انگار میخواد بگه مباشرتاً برای عامه،
ممکنه سم یه لحظه ببینید، ممکنه سم ایشون این، حالا من تقریب استشهاد رو اونجوری کردم که به نظر میرسد اون یه مقداری به حساب قوی تر اشکال وارد میکنه. تعبیر ایشون، این تعبیری که اینجا تقریب استشهاد شده، نیومده استشهاد رو ببرد سراغ زن اون مرد سنی که شیعه داره به وکالت از او اجرای صیغه میکنه، اینجا نیومده. همین معمولی در نظر گرفته است که یه مرد شیعه زن خودشو داره سه طلاقه طلاق میده. حالا ببین جوابی هم که میاد این همینجور جواب میده، دقت میکنید؟ یه مرد شیعه داره زن خودشو سه طلاقه طلاق میده، میگه این طلاق لا یحل لهم، یعنی باعث نمیشود که حلال بشود برای اونها این زن شیعه، زن این مرد شیعه. زن مرد شیعه که شیعه اومده بر طبق سنی طلاقشو داده، این باعث حلشان به اونها نمیشه. اون وقت مستدل میگه ها ببین، اگر که صحت طلاق واقعی بود، خب اینجا بالاخره واقعا صحیح دیگه، پس باید اون سنی ها میتونستن اثر بار کنن. این اینجور استشهاد کردن استشهاد ضعیفیه، چون جوابی که ایشون الان میاد فوری رو جواب میده آقای هلی، میگه که ما که نگفتیم که از هر کس صادر میشد که صحیح است که دستش بود، ما گفتیم که اون طلاق بر طبق مسلک اهل سنت که از معتقدش که همون سنی صادر بشه ما داریم میگیم. اونجا ما اونو گفتیم، نگفتیم که اینجا که یه شیعه زن خودشو طلاق بدهد برای اون سنی جایز میشد. که ما درسته گفتیم واقعا صحیحه و اما صحت واقعی در صورتی که طلاق صادر میشد از معتقد صحت، نه از این شیعه که اعتقاد به صحت نداره. ایشون اینجور جواب میده، درسته؟ از این از طرز جوابش و اینها اینطور در میاد. مثلا اول حرفش رو بخونم با عرض من قاطی نشه. اینی که ایشون استشهاد کرده مجلس داره که یه شیعه میاد زن خودش رو طلاق میده، این روایت فهمده است لا یحل لهم، برای سنیه جایز نمیشد که این زن شیعه رو که مرد شیعه بدون صحت با بنیس عقدی که از خودش باطله رو اومده ستراب کرده، این بازی که اون مرد سنیتونه این زن رو شد ازدواج کنه. این محل استشهاده. میگه خب این دلیل میشود که پس مامین صحت واقعیه در کار نیست. اگه صحت واقعیه بود اونی که اون مرد سنی هم باز میگه خیلی خوب، اعتقاد من این استش که هر کس که کسی رو ستلاق کرد صحیحه. خب اعتقادش این است که هر کس کسی رو ستلاق کرد صحیحه. اینجا این ستلاقه کرده صحیحه دیگه. خب آقای هلی جواب میده که نخیر، یه قدم دیگم داره. اگه خودش که معتقد است این کارو کرد میشه صحیح. الان خودش که نکرد است که، این سنی برای خودش تو خونش زندگی میکرده، یه مرد شیعه زن خودش رو ستلاقه طلاق داده. حالا این مرد سنیه میگه خب ببین طبق اعتقاد من که صحیحه، حالا که صحیحه پس آثار بار میشه. آقای مستشکل میگه که در استدلال مستدل که ببین اگه صحت واقعی بود، بحث صحت واقعی بود جا باید این مرد سنی میتونست این زن رو بگیره. آقای هل جوابش میگه که نه، ما که نگفتیم که ذات طلاق بدون این شرایط صحیحه، گفتیم طلاق بدون این شرایط که از او سنی صادر بشود صحیح است. اینجا از او سنی صادر نشده. یه جور جواب میده آقای علمی. من اول بخونم بعدش بگم که یه جای دیگه اشکال بریم که اینجور جواب نشده. فیقال به ان المستفاد من قاعده الزام هو البینات طلاق، فان الطلاق الشیعی از ثلاث، یعنی شیعه بیاد زن خودشو طلاق بده به نحو ما یعملونهو اونجوری که اونو انجام میدن، و این لم یکن صحیحن اندنا، درسته نزد خودش یه صحیحنی الا انهو صحیحن اند سنه، اهل سنت صحیحن لانهو موافقون لمذهبهی. پس او سنیه تو خونش اصلا که ها ببین یه طلاق مثل مذهبه ما دادن، این که دیگه آزاد این زنده دیم هم تن باش ازدواج کن دونیم شده دیگه. فعلا آزا لابدن یکون حلال لغیر نا، یعنی برو سنیا، و من عدم الهلیه نستفید. اما تو روایت بوده لا یهل، از این عدم هلیت که تو این روایت آمده نستفید، و ان الموضوع لا یخرج عن کون زوجیه باقیه، یعنی موضوع و مطلب خارج از این نیست. این موضوع یعنی مطلب قصه خارج از این نیست که زوجیت باقی است، یعنی هنوز زنشی است. و الا اگر که نکاح طلاق واقعا صحیح بود، خب باید اون مرد سنی میتوش باید زن ازدواج کنه. و ان طلاق لا یقع صحیحا، طلاق صحیحا واقع نشده، و لهذا لا یحل للمخالفین. خب این مال این پس این. اما ان طلاقهم یحل للشیعه، حالا اون دفعه شما خود توضیح بده، میگه اون دفعه شما طلاق اونا برای شما حلاله، اما ان طلاقهم یحل للشیعه فهو کذلک، یعنی اونم لا یقع صحیحا، فهو کذلک، یعنی اونم صحیح نیست طلاقش، لعدم حصول طلاق، چون طلاق محقق نشده. الا انه توسعتا من الشارع المقدس و اباحتا لذلك فقط اجاز لنا تزویج به نسائه. بله طلاق حاصل نشده، طلاق باطل بوده، الا اینکه توسعه از شارع مقدس اومده و مباح کرد برای ما، فقط اجاز تزویج به نسائه. و یکون حال و حاضا که حال من لم یر العقد الفارسی صحیحا مع انه عقدم به ذلك، مع انه عقد بذلك، عقد بذلك، اینو اینجوری باید بخونیم، مع انه عقد بذلك. فرمود اینجا این که این قول به اباحه است و میخواد شاهد رو بیان کند که اگر صحیح بود باید آثارش مترتب میشد. میگه این مثال براتون میذارم، فرض کنید یه نفری عقد فارسی رو باطل میدونه. ما همه میگیم، ما میگیم عقد فارسی، یه کس دیگه عقد فارسی رو صحیح میدونه. این که عقد فارسی رو صحیح میدونه اومد عقد فارسی خود، مثلا فرض کن که بهش گفتش زن منو عقد و این شخص این زن رو برای من عقد و اعتقاد داشت عقد فارسی صحیحه و اونم فارسی بود، چطور آثار بار میشه؟ اینجا همینطوره، اینجا همینطور باید. اینم شیعه زنی که طلاق داده است، او سنی اعتقاد به صحتش داره، پس باید آثارش بار بشه دیگه. و یکون و حال و حاضا، این و یکون و حال و حاضا خیلی بهتر بود که این زیل اینجا نمیمد. این شاهده بر این است که اگه صحیح بود ایجوری بود خوب بود. او قبل دنبال قبلیه میگفت لأنه موافقون لمذهبهی فهازا لابدن یکون الانن لغیرنا، یه مثال باید بردش میبرد اونجا. این شاهد است برای این که چی؟ برای این که اگر صحیح بود باید آثارش مترتب میشد. یه شاهد اینگه چی؟ مثل یه نفر که عقد فارسی رو صحیح میدونه. اگر کسی عقد فارسی صحیح میخونه، حالا ما خودمون اعتقاد داریم عقد فارسی غلطه ولی خوندیم، او آثار میتونه بار کنه چون صحت واقعی است. اینجا اگه صحت واقعی بود باید او سنیه میتونست اثر بار کنه. این در واقع این باید از اینجا بلند شه بره تا قبل از و من عدم الهلیه، اونجا قرار میگه، این تکمیل اونست. خب و یکون حال و حاضا که حال من لم یر العقد بالفارسی صحیحا من نو عقد بذلک فإن من یرا صحت ذلك اگر سه علماء ترتب بر آثار و این کان الذی صدر من العقل و یرا صحت ذلک. عجب شیخنا ان هذا الاستدلال بان حیث نقول بان الطلاق یکون موجبا للبینونه و یکون حکما واقعیا فإنما ان حیث نقول بان الطلاق موجب حکم واقعیه نیست کیه فی خصوص مال او کان المطلق یعتقد صحت طلاق. ما اونجایی که میگیم که اونی که طلاق میده اعتقاد به صحتش داشته باشد فهازا غیر و داخل فی ما ذکرنا، اینجا که طلاق میده این شیعه است که اعتقاد به صحت این ندارد که ولیس هو من قبیل العقد بالفارسیه، چون در عقد بالفارسیه یکون و موجب لتحقق نقل و التحقق انت کل من یره اصل عقد فارسی صحیح، اون کسی عقد فارسی میخواند این نقل و انتقال صورت گرفته است نزد هر کسی که عقد فارسی رو صحیح میداند و این کان موقع العقد لا یعتقد به ذلك، او اعتقاد نداشته باشد. اما اینجا فرق دارد، میگه فرق است بین عقد فارسی و بین طلاق ستلاق. طلاق ستلاق صحیح واقعی است وقتی که از کسی صادر بشود که اعتقاد به صحتش دارد، اما عقد فارسی صحیح واقعی است از هر کس که صادر بشود نزد اون کسی که اعتقاد به صحتش دارد. از چه کسی صادر بشود مدخلیت نه تو مانع نفی است که خصوص جهت صدور یعنی حیث جدسی که صادر بشه مهم، در مورد دیگه اینجوری نیست، نمیتونی اینها با هم مقایسه کنی، جای دیگه اینطوری نیست. این تمام شد، این جواب آقای هندی. عرض میکنم که اینجور که استدلال را، استشهاد را آقای هلی تقریب کرد و جواب داد، این استشهاد صحیح نیست. جوابش همون است آقای هلی جوابش را داد که نظر اباحه نمیتوند به چنین دلیلی تمسک کند که طلاق شما لا یحل لغیرکم، بگد که خب از اینجا فهمیده میشود که قول به اباحه است، و همون جواب آقای هلی هم داد. اما حالا اگر که کسی اومد اینطور که من مثال زدم استدلال کرد، گفت ببین این مرد سنی زنشو میخواد طلاق بده، نمیخواد خودش طلاق بده، یا بلد نیست، یا اینکه بعضیت نمیخواد، یه آقای شیعه رو میگد که فلانی بیا تو به وکالت من این زن منو طلاق بده، این شیعه میاد زن میگه بیا خب بذار من یه طلاق بدم، میگه نه سه طلاق توی مجلس بده جانم آزاد، اون وقت اینم سه طلاق در یه مجلس زن اون سنی رو طلاق میدهد. دعوا رو باید اینجا تحل کرد. خب اینجا میگیم که از یک طرف شما اخبار قاده الزام دارید، میشد الزموهم به ما الزام بهی انفسهم، یعنی هر شیعه دیگه میتواند بیاد زن این مرد سنی رو بگیره، اینطوره میتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا مفاد صحیح واقعی دیگه میتونه بگه اشکال تو نیست. از صرف دیگه این روایت فهمده است طلاقکم لا یحل لهم، طلاق شما باعث حلیت برای اونا نمیشه. خب پس اگر اینطوره الان طلاق منه، طلاق من شیعه است، خب چرا باعث حلیت نشود؟ چرا نفوذ پیدا نکنه؟ چرا نتونن دیگران اثر مشبار بکنن با اینکه اعتقاد دارن؟ اون سنیه، اون سنیه اعتقاد دارد بر اینکه من طلاق دادم درست دیگه. خب چرا نباید سنی های دیگه نتونن زن این رو بگیرن؟ مثلا ان طلاقکم لا یحل له، موجب حلیت بر اونا نمیشه. این اشکال، این بند خدا اینجا اشکالش رو اگر میخه اشکال رو اینجا بکوبه، نه اونجا که آقای هندی کوبید که یک شیعه داره زن خودشو طلاق میده، اون وقت این سنی بگه ها هر کس که سه طلاق میده که حلال واقعیه، چیه طلاقش درسته که پس من میتونم با این ازدواج کنم، این شیعه که برخلاف ادعای سه طلاق زن و طلاق. آقای هلی اینجا رو بحث میکنه، اینجا خب درست جواب داده میشه استدلال مستدل، ولی اگر رفتیم اونجایی که نه اومد به وکالت طلاق، اگر بخوایم اونجا رو جواب بدیم، دقت میکنید، اگه بخوایم اونجا رو جواب بدیم یه جوابی ازش به نظر میرسد، ببینید شما میپسندید یا نه. واو این هستش که در این موارد که کسی دیگری را وکیل می کند که طلاق بده زن من رو، یا هر کار در معاملات وکیل، اسناد عمل به وکیل در نظر عرف اسناد غیر حقیقی، حقیقتاً اسناد به اون موکل داده می شه. این اگر ولذا انصرافش به موکل. الان مثلا میگن که هر کس مسجدی بنا کند به اندازه، مثلا تو روایت داریم به اندازه مثلا جای بدن یک پرنده و کبوتر، فلان بیتی در بهش بشتاده میشن، این بنا رو میگیره، این بنایی که هر روز سر کار میرن و مثلا تو بهشون مسجد کار میکرد، یا نه این حاجی پول که پول میدهد و اینا مسجد میسازن رو میگیره. کدوم رو میگیره؟ او که میگد که من بنا به اندازه محل لانه کبوتری مسجد فردای قیامت فلان پاداشو دارد، این بنا یعنی کدوم؟ این بنا یعنی همون که پول میده بوده، اون کارگر موزش هم گیره شب میره خونه، اونو که نمیگن. درسته در که بنا اونه، ولی اسناد به او داده نمیشه. این طلاق و اینام همینطوره، یا معاملات همینطوره، وکیل معامله به اون نسبت داده نمیشه. الان شما وکیل گرفتی مثلا فرض کن معاملات دارن، شما بله خونم رو فروختم، فلان خونه رو خریدم، باغ رو خریدم، باغ رو فروختم، باشه شما اصلا هیچ اونا رو نرفتیم، پادم تو محضر نذاشتیم، با طرف هم صحبت نکردی، هیچ کار رو نکردی، ولی عمل وکیل به شما نسبت داده. وکیل دستش یعنی از نظر عرفی اسناد عمل به اون وکیل اسناد به العرض و المجاز، اسناد به اون موکل. لذا بگیم خب اگه این طوره اشکالی تو بگیم این طلاقکم لا یحل لهم، توی مثال نقض من طلاقکم نبود، طلاق شیعه نبود، درسته مباشر شیعه بود ولی طلاق شیعه نبود، چون طلاق شیعه وقتی میشه طلاق شیعه که اون شوهر باشه، اون طلاقکم لا یعنی طلاقی که مال توه، یعنی تو زن تو داری طلاق میدی، حالا به دست هر کس باشه اون مهم نیست، اما طلاق طلاق تو باشد. اگه تو داری زن سنیه رو طلاق میدی، این طلاق تو نیست، این طلاق اون سنیه است، درسته؟ تو که داری زن اون رو طلاق میدی و به عنوان وکیلی و داری طلاق میدی، طلاق تو نیست. لذا اینو اینجور جواب بدیم، بگیم ای، یعنی حالا مطلب تکمیل داریم میکنیم، برمیگردیم دوباره میگیم این روایت رو دو جور میشود استشهاد کرد برای نظریه اباحه. یه استشهاد بر این اساس که بگوییم شیعه ای زن خودش را سه طلاق در مجلس واحد طلاق میده، این یه جور استشهاد کردنه که پاسخش همون پاسخ آقای هلیه که شرط ما این است که مطلق خودش معتقد به صحت باشه. تقریب دوم برای استشهاد این است که بگه محل استشهاد این است که شیعه زن سنی را داره به وکالت از خود اون سنی طلاق میده، مقصود محل بس اینجاست، که اگر این باشه دیگه جواب آقای هلی به درد نمیخورد برای این تقریب. پاسخ این تقریب این است که اگر شیعه زن سنی رو طلاق میده، عنوان طلاقکم صدق نمی کنه، چون نسبت این امور اعتباری به مباشر نسبت ضعیفه، مهم اون صاحبه اون معامله است که معامله در واقع از اون نشأت میگیره. خب تا اینجا درست شد و عجاب شیخونات رو خوندم دیگه تا اینجا رو. ول آن بعد ان عرفت ان محصل قاعدت الالزام و الحکم الواقعی و ثانوی فلابد من الانتقال الى بحث جدید. خب تا به حال آقای هلی ادله خودش را بر حکم واقعی تثبیت کرد، دو تا دلیل را بر نظریه اباحه رد کرد، درسته؟ پس از نظر آقای هلی مفاد چیه؟ قاعده ثانویه از حکم واقعیه. حالا یه سوال جدید پیش میاد، یه وارده بحث جدید میشیم. خب سوال این است که حالا اگر شما حکم واقعی دونستی، بعدش بعد یه مدتی که گذشت اون طرفی که طلاق رو داده بود مستبصر شد و برگشت، چی میشه؟ آثار بر میگرد؟ بابا این سنیه زن خودشو طلاق داد، سه طلاق کرد، حالا بعد از یه مدتی مستبصر شد، آیا به این که مستبصر شد او طلاق باطل میشه؟ شما بودی صحیح واقعیه دیگه، شما که بودی صحیح واقعیه دوباره باطل میشه یا نه؟ بله اگه میگفتید اباحه تصرف برای شیعیانی که سای دیگر ممکن بود بگی خب زنشه دیگه، دوباره یک حرمت تصرفی داشت، حالا شد علیت تصرف، اون آسوم، ولی حالا حکم واقعی است عوض میشه یا نه؟ میخواد این بحث رو بازید دوست دفت این رو میکنه، ابتدا این رو بخونیم بعدش بقیهش مونه برای جلسه بعد که وقت نگذره. والان بعدن عرفت ان محصل قاتل الزام هو لکه الواقع ثانوی فلا بد من انتقال بحث جدید زاده که هو ان هذا الحكم الثانوي هل هو محدود به ما دام شخص باقی الی خلافه؟ این محدود است به جایی که شخص بر خلافش باقی باشد، یعنی تا این حکم تا زمانی هست که مخالف مخالف باشد، سنی سنی باشد، این باقی الی خلافه، یعنی بر سنی گریش، بر سنی گری مستمر باشد، لتکون العلت و مادامیه، یعنی تا زمانی که سنیست این حکم هست، او انهو لا یکون محدودن به ذالک بل یبقى الحکم المذکور ملزمن بهی و این ارتفع الوصفان، این حکم ملزمن به هست، یعنی مورد ملزم میشه اون شخصی که این کار رو کرد طلاق داد، و این ارتفع الوصف، یعنی بس این مخالف بودن سنی بودن، اگرچه وصف سنی بودن از اون برداشته بشه به این که شیعه بشه برد، و کما عرفت ان ثمرت هذا البحث تصل في ما لو تشيع المخالف في ما بعد، اگر شیعه شد این مخالف در بعد، فهل تكون الزوجه مبانتا منه اولا، آیا این زوجه الان این اتفاقی که برگشت و دوباره شیعه شد، یعنی سنی بود برگشت و شیعه شد، آیا بازم زوجه همچنان از اون مبانه است یا بهش بر میگرده اولا، یعنی زنش که رفته بود خارج شده بود طلاق صحیح بود، بازم این زن مبانه است از او یا به زوجیتش بر میگرده، این کدوم یکی بحث میکند انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.